رتبه‌های جهانی. انجمن جهانی اقتصاد پس از جنگ جهانی دوم تأسیس شد و هدف خود را تضمین ثبات مالی کشورها، تسهیل تجارت بین المللی، توسعه آمار کار، رشد اقتصادی با ثبات در کشورها و در نهایت کاهش فقر اعلام کرده است. اینک 189 کشور از جمله ایران عضو این سازمان هستند. این سازمان برای محاسبه وضعیت اقتصادی کشورها از شاخصی استفاده می کند که به آن اندازه بازار می گویند. اندازه بازار هر کشور یعنی کل محصولاتی که یک کشور برای عرضه به بازار و مشتریان تولید می کند. برای محاسبه اندازه بازار سه شاخص وجود دارد: اندازه بازار داخلی یعنی کالاهایی که در بازار داخلی عرضه می شود، اندازه بازار خارجی یعنی کالاهایی که صادر می شود، و در نهایت سهم صادرات از کل تولید ناخالص ملی، یعنی اینکه چقدر از کل پولی که در داخل کشور تولید می شود محصول بازار خارجی است. ایران به علت تحریم‌ها در دوران پس از انقلاب با مشکلات اقتصادی زیادی دست به گریبان بوده، اما با این وجود پیشرفت‌های بسیاری نیز داشته است. ایران در صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی و دامی و صنعتی در جهان دارای رتبه برتر است. ایران در زمینه صادرات فرش دستبافت، خاویار، زعفران، پسته و زرشک رتبه اول جهانی را دارد. در زمینه تولید میوه‌های زردالو، خیار و گردو ایران در جهان رتبه دوم را دارد. در زمینه تولید هندوانه ایران رتبه سوم جهان را دارد و در صادرات بادام رتبه چهارم جهان. در تولید پیاز رتبه ششم، تولید گوجه و مرکبات و پشم گوسفند رتبه هفتم جهان و همچنین هشتمین صادرکننده بزرگ سیمان در جهان است و به جز این در مجموع هشتمین رده جهانی را در میان تولید مرغ و میوه‌جات داراست. حجم بالای تولیدات کشاورزی و دامی نشان می‌دهد که ایران آمادگی و ظرفیت تأمین امنیت غذایی مردم را دارد.
پتانسیلی بسیار بالایی هم در بخش تولید محصولات باغی و کشاورزی داریم. ما بین 22 قلم از محصولات باغی ما بین رده‌بندی اول تا هفتم جهان هستش، تو رنکینگ جهان.
با وجود این، محصولات کشاورزی و دامی در واقع کوچکترین بخش اقتصاد ایران را در بر می‌گیرد. بنا به برخی از آمارها کشاورزی تنها 11% از اقتصاد ایران را در بر می‌گیرد و دو بخش دیگر اقتصاد ایران یعنی صنعت و خدمات بسیار بزرگتر و حجیم‌تر از بخش کشاورزی هستند. در زمینه گردشگری ایران توانسته از سال 1370 تا کنون 33 میلیون نفر به آمار گردشگران خارجی خود اضافه کند که از نظر میزان رشد جذب گردشگر کشور هفتم جهان است. در بخش صنعت نیز ایران در طی سالهای اخیر با رشد چشمگیر 6.5% در صادرات محصولات پتروشیمی همراه بوده است. 2.5% بازار جهانی کودهای نیتروژنی، بیش از 3% بازار اتیلن جهان، 4% بازار اوره جهان، 4% بازار سولفور و نزدیک به 4% بازار آمونیاک جهان در اختیار ایران است. با توجه به همین حضور ایران در بازارهای خارجی و داخلی، انجمن جهانی اقتصاد در سال 1395 حجم بازار ایران را در رتبه 19 جهانی قرار داد.
بله، خیلی ممنونم از آقای رازی که این بخش رو هر روز برای ما آماده میکنن. انشالله ما بچه شاخص های رشد هم داریم، درسته که فردا بهش میپردازیم، که جونم بگید بهم، یه روز دیگه میپردازیم انشالله. حالا روزهای پیش رو به شاخصه های رشدمون هم خواهیم پرداخت. خب یک شنبه 14 بهمن ماهه و ما در خدمتتون هستیم با ایران سربلند. شما پیامک بفرستیدا و زنگ هم بزنید به ما از خاطره های سال 57، چه خودتون بودید و چه از پدر مادرتون شنیدید در دوران مدرسه و ایام دهه فجر، چه سوال خوبی داشتید به ما بگید. 3553 پیامک و 0253291551 زنگ بزنید، صداتون رو بشنوید. اما با جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر باقرزاده، عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی رحمت الله علیه، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی، بحثم رو ادامه میدم. آیه دکتر، توی بخش اول یه نکته خوب به ما یاد دادید، این که ما اگه بخوایم کارآمدی مجموعه رو بسنجیم باید SWOT رو رعایت بکنیم یا با این مبنا بریم جلو، نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها رو بسنجیم. بعد به نقاط قوت انقلاب اسلامی اشاره کردید، این که
اشاره می‌کردم.
آره، اولیشو برامون گفتید، مردمی بودن. دیگه چی؟
بله، قبل از اینکه اینا ادامه بدم، ببینید رسالت ما برای این شناسایی و این تحلیل چیه؟ اینه که نقاط ضعف رو تبدیل کنیم به نقاط قوت و تهدیدها رو تبدیل کنیم به فرصت.
بله،
یعنی ما هم نقاط ضعف رو باید بشناسیم، هم نقاط قوت رو، هم تهدیدها رو و هم فرصت‌ها رو، برای اینکه تبدیل رو انجام بدیم. تبدیل چی؟ تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت و تبدیل نقاط فرصت، تهدید به نقاط فرصت، به فرصت ها. حالا ببینید ما با چه نقاط قوتی انقلاب کردیم، با چه نقاط قوتی تونستیم یک رژیم 2500 ساله رو براندازیم، با چه نقاط قوتی تونستیم بساط هیمنه آمریکا رو تو کشور خودمون بر بچینیم و آمریکایی‌ها رو از مملکت بیرون کنیم، با چه بساطی، با چه نقاط قوتی تونستیم. اولین نقطه قوت من اشاره کردم به این که ما مردمی بودیم. گفتمان انقلاب اسلامی بر اساس مردم شکل میگیره. ما بر اساس مدل نهج البلاغه اسلامی که هستیم به این معنا نیست که مردمی نیستیم. در این شما یه مدل های اسلامی تو دنیا داری که دشمن علم کرده و به جون انقلاب اسلامی انداخته که اونا به دلیل اسلامی بودن دیگه مردمی نیستن. یعنی فکر میکنم مثل در قرون وسطا اون چیزی که مسیحیت رو به زمین زد این بود که مدلی از مسیحیت ارائه کرد کلیسا که الهی بود ولی مردمی نبود. خب این نمیتونه دوام بیاره. اینکه مردم رو فقط ما به عنوان یک سوژه و موضوع برای اعمال دین قرار بدیم و خود مردم رو هیچ اختیاری، هیچ آزادی، هیچ هویتی، هیچ شخصیتی براش قائل نباشیم که فهم کنه، درک کنه. شما این مدل قرآن مردم رو برپا کننده قسط میبینه. انقلاب اسلامی بر پایه این شکل گرفت که مردم باید بخوان، مردم باید بیان تو صحنه. امام می‌فهمونن مردم ولی نعمت ما هستن، به این معنا که یعنی اگه مردم نبودن ماها تو زندان‌ها بودیم، ماها تبعید بودیم، مردم اومدن. اینو هی به امام، به مردم شخصیت میداد.
بله.
همین الان شما ببینید مقام معظم رهبری یکی از تأکیدات خیلی زیادشون اینه که اون سطح مردمی بودن انقلاب اسلامی پایین نیاد و این چیزی که خیلی‌ها بهش دقت نمی‌کنن. مثلا فرض بفرمایید که ما گاهی وقتا تو مشکلات میگیم رهبر چرا فرض بفرمایید که یک کسی که مثلا فرض کن منتخب مردمه یا یک مثلا مجلسی که منتخب مردمه مثلا چرا ولی رهبری همه دغدغش اینه که مردم یه وقت به این احساس نرسن که هیچ کاره هستن تو نظام. ببینید کارآمدی انقلاب اسلامی امروز مرهون توجه به مردمه. یعنی مردم باید خودشون بخوان کسانی رو رو کار بیارن که توانایی حل مشکلات رو دارن. مردم باید به این سطح از آگاهی ها برسند. این که رهبری میدونه کی خوبه و کی بده یه بحثه، اینی که مردم بپذیرن یه بحث دیگه است. مردم باید به یک سطح از آگاهی هایی برسن که آدم ها رو بشناسن، توانمند ها رو بشناسن، آدم های قوی رو بشناسن، آدم های ضعیف رو بشناسن، شانتاج های تبلیغاتی رو خوب تشخیص بدن، شوهای انقلابیگری، شوهای نمیدونم مصلح بودن، شوهای اینا رو خوب بشناسن. خیلی ها شوه میدن که ما انقلابی هستیم، ما نمیدونم، ما توانمند هستیم، دیگران ارزه ندارن، ما میتونیم کشور رو نجات بدیم. مردم تو این 4 ساله یکی از کارهایی که انجام دادن توی این در سایه، یعنی در سایه مردمی بودن انقلاب اسلامی تو این 40 ساله این بوده که مردم امروز جریانات مختلف فکری رو شناختند. یعنی هر کدام یه فرصتی پیدا کردن برای اینکه یک بروز و ظهوری داشته باشن. از جناح‌های مختلف سیاسی اومدن خودشون رو نشون دادن و یه عرصه‌ای براشون فراهم شده برای اینکه بیان اون مدلشون رو، یکی مدل توسعه آورده، یکی مدل جامعه مدنی آورده، یکی مدل اعتدال آورده. توجه کردید؟
بله.
اینا همه این مدل‌ها تو این 40 ساله در واقع آزمون خودش رو داده.
آیه دکتر، چون به مردم اشاره کردید، ببینید الان اون چیزی که دشمن به ویژه تو فضای مجازی سعی میکنه القا کنه این که آقا هر چقدر از 22 بهمن 57 به جلو اومدیم حضور مردم کم رنگتر شده. واقعا اینطوریه؟
این تلقینیه که داره انجام میپذیره، اینجوری نیست واقعا. ببینید ما 85% مشارکت رو در چه دهه‌ای از انقلاب داشتیم؟ 75% مشارکت رو در چه دهه‌ای از انقلاب داشتیم؟ در سال اول انقلاب داشتیم یا اینکه شما انتخابات ریاست جمهوری مثلا در فرض کنید سال 88 که انجام میشه با 85% تو ایران بی سابقه است تقریبا. یعنی بی سابقه است.
بله.
یعنی ما تو قله قرار میگیریم، تو اوج فشارها قله قرار میگیریم. بخاطر اینکه مردم انقلاب مال خودشون میدونن. بله، یه تلاشایی صورت گرفته که مردم برن به حاشیه، مردم برن به مرخصی، مردم دخالت نکنن، مردم کاری نباشن، ولی رهبری در برابر این همواره ایستاده. این نقطه قوت انقلاب اسلامیه که انقلاب اسلامی مردمیه، این نقطه قوت انقلاب اسلامیه که الان شما گاهی وقتا میبینید همه میفهمن که مثلا رهبر در انتخابات میگه آقا به یه آدمایی با این شاخص ها رأی ندید،
بله.
یا رأی بدید، توجه فرمودید؟ و گاهی وقتا خروجی انتخابات خیلی شفاف من میخوام با مردم صحبت بکنم،
بله.
مردم اینو تصدیق میکنن که گاهی وقتا رهبری میگه آقا با یه شاخص هایی شما رأی بدید، اینجور آدما نباید از صندوق بیان بیرون، آدمایی که آنتنشون به سمت غرب، آدمایی که واداده هستن، آدمایی که دنبال مدل های غربی میگردن، آدمایی که به مردم اعتماد نمیکنن، آدمایی که دنبال تولید ملی و اقتصاد مقاومتی نیستن،
اشرافی‌گری
دارن، نمیدونم کاخ نشین هستن، آقازادگی دارن، فلان. چه جوری رهبر باید صریح با مردم حرف بزنه به این صراحت؟ بعد می‌بینی مثلا گاهی وقتا تو بعضی انتخابات به دلیل حالا فشارهای شانتاج تبلیغاتی و فشار روانی که جریان‌های سیاسی رو مردم وارد می‌کنن، گاهی وقتا مردم به یه مدل‌های رأی دادن که خیلی هم مطلوب رهبری نبود. ولی نکنید،
بله.
رهبری چیز نکرده، رهبری نگفته خب شما خلاف مثلا نظر من رأی دادید پس نه من مثلا تنفیذ نمی‌کنم. رهبری خودشون فهمودن هر چی مردم رأی دادن من باهاش کنار میام، چون اونی هم که کاندید میشن و شورای نگهبان تایید میکنه باز به خاطر اینه که در واقع یک فشار سنج اجتماعی به هر حال داره رهبری، شورای نگهبان، اینها که ببینن عموم مردم بخوان مشارکت کنن باید سلایق مختلف در میدان بیاد،
بله.
و مردم احساس کنن به سلیقه‌شون میتونن رأی بدن تو انتخابات. و اگرم تایید میشه که حالا مثلا گاهی وقتا مردم میگن خب اگر یک کسی نامطلوبه چرا تایید میشه، به خاطر اینکه باید مردم مشارکت بتونن بکنن.
آها.
مردم زمانی میتونن مشارکت بکنن که احساس کنن سلیقه‌شون توی انقلاب داره تضمین میشه، نه اینکه فقط یه افراد خاصی کانالیزه بیان.
میخواستم همینو بگم، پس خوب شد اتفاقا به این سوالم پاسخ دادی که مردم گاهی وقتا میگن آقا خب اگه فلان شخص فلان اعتقادات رو داره پس چرا از کانال شورای نگهبان عبور
کرده؟
پس علتش به نظر شما
علتش به نظر من اینه،
یه درصدی از مردم حداقل اعتقاد اینجوری
به هر حال، نه درصد کم. ببینید شورای نگهبان قطعا اگه درصد کمی باشن خب شاید توجه نکنه، ولی نگاه کن وقتی احساس میکنه، ما نگاه کن تو بعضی دوره های انتخابات بوده بعضی جریان های سیاسی کلا انتخابات رو تحریم کردن. حالا جوانایی که تازه به میدان رسیدن اینا یادشون نمیاد، ولی شما میدونید در دولت، در مجلس مثلا پنجم بعضی انتخابات رو تحریم کردن، گفتن آقا ما در انتخابات شرکت نمی کنیم. خب طیف طرفدار اونها هم شاید تو انتخابات شرکت نکردن، مشارکت اومد پایین. لذا حساب نظام توی منگنه بین مردم و غیر مردمی شدنه. اگه بخواد مردمی باشه باید یه مقداری خلاصه سری که سرش حل کنه، یه مقداری در حد اقل صلاحیت ها وایسه، توجه کردین؟ در حد اقل صلاحیت، کف صلاحیت ها رو رعایت بکنه،
بله.
با هر حال اونهایی که توی انقلاب اومدن کاندید شدن اینا آدم های غیر انقلابی نبودن، اینا از بدنه انقلابن، از خانواده انقلابن همشون، خب؟ منتها کفن، اینا نمیتونن اون ارزش های متعالی انقلاب اسلامی رو تعقیب کنن خیلی هاشون. اما نظام جمهوری اسلامی و رهبری و شورای نگهبان اینا چیکار کرده؟ اینا رو آورده به خاطر اینکه اون مشارکت عمومی شکل بگیره،
بله.
و اون افتخار بزرگ 85% 75% شکل بگیره، و الا الان ما مثلا میتونستیم برای عربستان شاخشونه بکشیم که تو مردمی نیستی، میگه خب تو هم مردمی نیستی.
بله،
ولی الان ما اگر میتونیم در برابر حتی آمریکا شاخشونه بکشیم و اونا اعتراف بکنن به اینکه انقلاب اسلامی امروز یه انقلاب مردمیه، به خاطر اینکه زمینه مشارکت حد اکثری مردم فراهم شده.
خیلی
این یکی نقاط قوت انقلاب اسلامی.
بله، سپاسگزار. حالا بعدش هم به نقاط دیگه اشاره میکنیم. یه کلیپ خیلی قشنگی دیدم توی فضای مجازی پخش شده، یکی از دوستان باشگاه خبرنگاران جوان آقای دکتر یه لوگوی طراحی کرده بود که مثلا برای فلان شبکه خارجیه، بعد رفته بود بین مردم مال همین یکی دو روز پیش، گفته بود که آقا شما الان اگه مشکلی جنگی برای کشورتون پیش بیاد هستید، و جالب مردم هم میگفتن که ما اون موقعی که شما متولد نشده بودی و اربابان شما میخواستن شکست بدن بودیم، الان هم هستیم و خواهیم بود. مردم نمیدونستن که به هر حال ایشون به شکل حالا سوری اومده و داره گزارش تهیه میکنه. میخوام بگم این القاعات مردمی، القاعات فضای مجازی هم گاهی وقتا بیشترش در واقع تو جامعه پیاده نمیشه. یعنی
این چون تحلیلاشون میدونه چه تحلیلاشون رو کفه، مثل کف روی آبو میبینن میگن دریا کفه، ولی کفو بزن معلوم میشه دریا چیه.
بله
کفو بزنی که حالا اینا مردم مثلا حالا فرض کن به خاطر یه گرونی مثلا یه قرم مثلا اظهار ناراحتی میکنن، اینا فکر میکنن که مثلا مردم دیگه همش همینه. بابا مردم یه ارزشایی دارن، تو انقلاب اسلامی محقق شده که اینا رو به هیچ قیمتی حاضر نیستن بدن. مردم با مشکلاتی که زائیده سوء مدیریت هاست یه وقت مشکل دارن و ناراحت اظهار ناراحتی میکنن، اون ضد انقلابی فکر میکنه الان میتونه از این آب گلالود ماهی بگیره.
خیلی خب، سپاسگزارم. ساعت 9:45 دقیقه صبح گفتگوی من رو با دکتر باقرزاده شنیدید. انشالله باز هم صحبت و گفتگو خواهیم کرد، نقاط قوت انقلاب اسلامی، نقاط ضعف ها انشالله اشاره خواهیم کرد. اینجا ایران سربلنده و همه به ایرانی بودنمون افتخار میکنیم.
پرچم عزت و افتخار در کف ملت قهرمان، مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا هم دل و هم زبان. مرد و زن، پیر و جوان، یک صدا، یک صدا، یک صدا هم دل و هم زبان، یک صدا هم دل و هم زبان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و مهربان شبکه رادیویی معارف، همراهان گرانقدر برنامه ایران سربلند. انشاءالله که ایران همیشه سربلند و پیروز باشه. در خدمتون هستم. ایام الله دهه مبارک فجر بر شما مبارک باشه. مساجد یکی از مکانهایی بود که در دوران مبارزه و انقلاب نقش به سزایی در پیروزی انقلاب داشت. بنده اومدم توی یکی از مساجد بزرگ و زیبای شهر، میخوام هم صحبت بشم با عزیزانی که توی این مسجد بسیار زیبا هستن. آقا سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم. ایام دهه فجر رو تبریک میگم. مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام، بهتره که بگم مسجد جامع حضرت ابوالفضل علیه السلام واقع در منطقه امامزاده ابراهیم.
دهه فجر تداعیگر چه خاطره هایی برای شما؟
قطعا برای هر سنی دهه فجر یک سری خاطرات رو تداعی میکنه، چه موقعی که ما محصل بودیم، چه الان که با دانش آموزا سر و کار داریم، با بچهایی که میان در قالب مسجد الحمدلله فعالیت دارن. هر دو اتفاق خیلی خرسندیه. یک موقعی ما دغدغه این رو داشتیم خودمون بریم سرود اجرا بکنیم، تئاتر اجرا بکنیم در دهه فجر، اما الان هم یک جور دیگه این اتفاق برامون داره تکرار میشه در قالب تشکیل گروه‌های سرود، تشکیل گروه‌های تئاتر، که برای اینن که انقلاب رو نشون بدن که هنوز پویاست و هنوز زنده است.
باید مراقب چه چیزهایی باشیم تا انقلاب اسلامی ایران صدمه نخوره؟
مهمترین مسئله ای که برای تداوم انقلاب اسلامی به چشم میخوره اینه که همه ما عملگرا باشیم. یعنی هر کسی در هر جای قرار داره جدای از شعارهایی که داده میشه دنبال خدمت به مردم باشه. اگر این تفکری که حضرت امام بنیانگذار این انقلاب اسلامی پایه‌گذاری کردن، خدمت به مردم مهمترین چیزه و تکیه به مردم، اگر مسئولین از مردم جدا بشن یا مردم از مسئولین جدا بشن، اینجا شاید تردید بکنیم و مکس بکنیم، اما قطعا تا موقعی که مردم با مسئولین هستن و همچنین مسئولین فاصله شون رو کم نکرده باشن با مردم، ان شاء الله این انقلاب تداوم خواهد داشت.
ان شاء الله. چه چیزهایی ما رو از اهداف انقلاب دور میکنه؟
یکی از چیزهایی که ممکنه به فرمانده مقام معظم رهبری انقلاب رو به انزوا ببره، تسری روحی اشرافیت به مردم. اگر مردم احساس بکنن مسئولینشون دچار اشرافیت شدن، اینجا نقطه خطر هست و باید مراقب باشیم. این صفاتی که از صفات رذیله هم هست و امام ما مقام معظم رهبری با روحی ساده زیستی میخوان این رو به بقیه مردم هم اشاعه بدن که مهمترین چیز در سبک زندگی اسلامی ساده زیستیه، که اگر اینطور بشه قطعا فاصله مردم هم با مسئولین کمتر خواهد شد و درد مردم منتقل میشه.
فکر میکنید مهمترین دستاورد 40 ساله انقلاب چیه؟
به نظرم از نسل اول انقلاب تا نسل امروز انقلاب، این روحیه استقلال و این روحیه خودباوری مهمترین مسئله ای که انقلاب برای ما ایجاد کرده.
انشاءالله که خدا حفظتون کنه. خیلی لطف کرد از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. جشن تولد 40 سالگی انقلاب بهتون خوش بگذره.
انشاءالله شما هم موفق باشید و شاد باشید.
یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
وطن ای سرزمین با اصالت، برای سربلندیت سر گذاشتی، با شاخص آزادی اندیشه هامون، چه روزایی رو پشت سر گذاشتیم
واسه آزادی اندیشه هامون، چه روزایی رو پشت سر گذاشتیم.
وطن ای دشت سرخ لاله و یاس، شیاطین با تبر گلها تو چیدن، جوونا بال پرواز تو بودن که بین آتش و خون پر کشیدن. دنیای بزرگ و پر هیاهو، به هر بیگانه‌ای وابسته بودی، مثل حس قفس واسه پرنده به این وابستگی دل بسته بودی.
تو دنیای بزرگ و پر هیاهو، به هر بیگانه‌ای وابسته بودی، مثل حس قفس واسه پرنده به این وابستگی دل بسته بودی.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، ممنونم که همراهی میفرمایید، برامون پیامک ارسال میکنید به 30553 سامانه پیامکی ما. راستی امیر عباس هم گفت که رادیو نما داره تصاویر پشت صحنه برنامه رو پخش میکنه، اونایی که دوست دارن میتونن رادیو نما رو ببینن، و هم این که توی ادساین رادیو معارف سروش میتونید برید و فیلمی که بچه ها از پشت صحنه و اجرای برنامه تهیه کردن ببینید، ادساین رادیو معارف در پیامرسان سروش اونجا هم میتونید باشید. خب بریم یکم پیامک بخونیم ببینم چه خبره. احمد دنیا تراشکار 34 ساله از خراسان رضوی گفته که 40مین سالگرد انقلاب اسلامی رو به تمام ایرانیان و رهبر عزیزم تبریک عرض میکنم. پدرم که 85 ساله است میگه اون زمان به جز ترس چیز دیگری نبود. واقعا هم همین جور بود، یعنی طرف یه لباس سربازی اگه تنش بود، یه پیرمرد 85 ساله جرئت نمی‌کرد تو چشش نگاه کنه. نوشتن در سال 57 من 10 سال داشتم، با پدرم به راهپیمایی می‌رفتیم که در روز 21 بهمن 57 پدرم در بستام به شهادت رسید. اگه درست بخونم میر اخوری از شاهرود، دستش درد نکنه.
معلم هستم که در زمان اول انقلاب یه جوان 22 ساله بودم. خاطره‌ای که میخوام بگم، مسجد محل ما چون نزدیک کلانتری بود، ما در مسجد نمیتونستیم کلاس قرآن برگزار کنیم، مجبور بودیم که تو فرعیایی که 4-5 خیابون مثلا با کلانتری فاصله داشت کلاس همون اونجا برگزار کنیم، در مسجد امام صادق علیه السلام. یه وقت دیدیم که این رئیس حکومت نظامی جناب سرنگ توانا بود، اومدن با پوتین داخل مسجد شدن و که ماها رو به اصطلاح بگیرن چیز کنن بلند شد بید. من بهشون عرض کردم که جناب سرنگ ببخشید مسجد و اینا، احترام مسجد، خجالت کشید رفع عقب واسد به سربازا گفت پوتین در به اینا رو بگردی. یعنی یک کلاس قرآن ساده که ما نه کار نظامی داشتیم نه بحث سیاسی می کردیم. متاسفانه ما در زمان شاه امکان برگزاری کلاس نداشتیم و اون مسئول قرآنمونم جناب آقای رفیع پور بود که گرفتن بنده خدا بردن.
خیلی ممنونم، چقدر خوبه که لطف میکنید، زحمت میکشید، زنگ میزنید و از خاطرات قشنگتون میگید و اینا مایه نشاط و دلگرمی جوانترهایی میشه که الان دارن صدای ما رو میشنون. نوشتن که زمانی که راهنمایی بودیم موقع دهه فجر در تزیین مدرسه و در گروه سرود شرکت میکردیم و بیشتر برنامه ها بعد از نماز جماعت در نمازخانه بود، یادش بخیر. 935-92-59 آره دیگه اینجوری بود. امیر عباس شما توی گروه سرود مدرسه بودی؟ نبودی؟ تئاتر نمایشی؟ اصلا کلا مدرسه بودی؟
من چیزری هستم، از چیزر تماس میگیرم، شمیران. خواستم فقط یه خاطره براتون بگم. سال 54 هلوهوش 4-5 سالم من بود، وقتی ساواکی خونه ما که برادر منو دستگیر کنه، چون ایشون کتاب فروشی بودن، رساله امام فروخته بودن، دوست صمیمی آقای اندرزگو هم بودن، شهید اندرزگو بودن، ریختن خونه ما که تازه ازدواجم کرده بودن بگیرن. نمیدونم چطور شد که ما دو تا آلبوم با هم یه شکل داشتیم. من اومدم آلبوم ایشون رو یواش بردم توی منزل خودمون، آلبوم خودمون آوردم جای آلبوم ایشون گذاشتم. و الان فکر میکنن، یا بعد از اون فکر همه میکردم، گفتن اگر گرفته بودم و اون آلبوم رو با برادرم، تا الان بهتون اعدام شده بودن، چون تمام عکس شهید اندرزگو بود که با هم دیگه مسافرت رفته بودن و اینا. نمیدونم کار خدا بود، چون مثلا فکر ببین چی توی 3-4 ساله بودن این کار انجام بودن.
نام‌آورم برامون گفتن که چند ماه پیش از پیروزی انقلاب سپاه دانش بودم، مدرسه کنار مرکز سپاه دانش، مدرسه کنار سپاه دانش سرود ایران ایران پخش میکرد و ما هم زیر لب میخوندیم و ما رو تعطیل کردن. الحمدلله چند سال بعد با افتخار معلم شدم، این بار معلم انقلاب. آفرین به شما، خیلی ممنونم. اردشیر حاتمی از کجا شو فکر کنم ننوشتن، 50 سال دارم، در آن زمان بنده 10 ساله بودم و خاطره‌ای که در اون زمان دارم، ما توی یکی از روستاهای غرب کشور سکونت داشتیم و فرار سربازایی که از پادگان فرار میکردن و از کنار روستای ما رد میشدن. اون صحنه یادمه. آقای حاتمی خیلی مخلصیم، سلام به همه غرب کشوری ها.
سرسبز بادا همیشه سر به 40 ساله ما، سرسبز بادا همیشه همیشه سر به 40 ساله ما، سر به 40 ساله ما.
ایران سربلند، شبکه رادیوی معارف روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و ای ام ردیف 1071 در خدمتون هستیم. حالا ممکنه بالا پایین کشور یکی دوتا درجه اینور اونورم بشه. خب با آقای دکتر باقری‌زاده عزیز، تحلیلگر مسئول سیاسی، بحثمون رو ادامه میدیم. آقای دکتر قبل از اینکه برسیم به خبر ساعت 10، تقریبا یه دقیقه فرصت داریم. توی این یه دقیقه نمیدونم میرسیم به
حالا در حدی که رسیدیم میگیم.
آره بفرمایید. اون نقاط قوت
داشتیم و بله نقاط قوت داشتیم میگفتیم، عرض کردیم که میگن نقاط قوت مردمی بودن انقلاب اسلامی هست، یعنی در عین اسلامیت مردمی بودن، یعنی مردم میخواهند که نهج البلاغه محقق شود، مردم میخواهند که ارزش ها برپا بشه و این هنر انقلاب اسلامی بوده بین آسمون و زمین پیوند زده. ببین ما از یه طرف میگیم ولی فقیه منصوب طرف خداست، یه طرف میگیم ولی فقیه منتخب مردمه، یعنی یک منصوب طرف خدا رو مردم باش بیعت میکنن
بله.
و پا کارش میام. مردمی بودن رکن مقوم انقلاب اسلامی و این نقطه قوته. امروز بعضی تلاش میکنن یه کاری کنن، رهبری مثلا فرض بفرمایید که روحل بدن، فکر میکنن این امکان پذیره، نمیدونن که طب انقلاب اسلامی مثلا این نیست. میخوان یه کاری بگن، مثلا بگن آقا رهبری بره خودش رئیس جمهور انتخاب کنه، خودش مجلس انتخاب کنه، خودش. این نیست واقعا. یعنی رهبری در مدل نهج البلاغه و در مدل اسلام شیعی، اسلام رو هم اگر میخواد محقق بکنه، بر اساس خواست مردم و اراده مردم و رأی مردم و نظر مردم هستش. این که مردم باید بخوان که این غنچه شکفته بشه، نه اینکه رهبری برای مردم. برای این نقطه قوته. این نقطه قوت البته یک آسیب هایی داره که حالا بهش اشاره میکنم
انشالله. سپاسگزار. خیلی ممنونم آقای دکتر باقری‌زاده عزیز. خب داریم به ساعت 10 نزدیک میشیم. آقای رضوانی سردبیر خوب خبر برای بچهای خبر. بچه ها امروز گوینده خبر کیه؟ خانم خدادادیان. خانم خدادادیان خیلی مخلصیم، بفرمایید در خدمت شما یک ربع خبر.
آینه ایمان ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران، تو که در دامانت لاله می جوشد، سهر از چشمانت ژاله می نوشد، وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت، ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
تا جان به تن دارم، مهر وطن دارم.